پیدا شده، گفته این روایاتی که به دست ما میرسه ولو رواتش هم عادل بشن حجت نی، یعنی این ادله نمیتونه، این روایاتی که بین ما و معصوم واسطه زیاده نمیتوانه اینا رو حجت بکنه. بله فقط اون راوی آخری که از معصوم نقل میکنه اون میشه حجت. وقت این با دو سه بیان بیان شده، بیان قبلش این بود که خبر مفید که میگه ان سفار اون حجت نی. چرا؟ برای اینکه مخبر و بهش که اثر شرعی نداره. بله سفار که میگه ان العسکری اون مخبر و بهش اثر شرعی او رو میگیره، اما مفید که میگه سفار ان العسکری مفید رو نمیگیره، برای اینکه اگر بخواد مفید رو بگیره اشکال تولد موضوع از حکم میشه. پس نتیجتا این راوی آخری مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه. این بیان روز شنبه بود. و اما همین اشکال رو با یه بیان دیگه ایشون دیروز مطرح کردن و نتیجهش این میشه که نخیر، اون راوی عن الامام او مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه، یعنی صدق العادل نمیتونه خبر سفار رو برای ما حجت بکنه و خبر سفار نمیشه یک فردی باشه برای صدق العادل، فقط خبر مفید رو میگیره. چرا؟ برای اینکه این محرز بالوجدانه. مفید در کتابش یا به من گفته قال السفار قال العسکری علیه السلام، چون خبر مفید محرز بالوجدانه صدق العادل اینو حجت میکنه، اما خبر سفار که محرز بالوجدان نی، ما که خبر نداریم سفار چنین حرفی زده. آیه نبع که میاد میگه صدق العادل مفیدم عادله، از مفید سوال میکنیم شما چی میگی، ایشون میگه قال السفار. پس ببینید خبریت خبر سفار به برکت صدق العادل بود، و الا اگر ما صدق العادل نداشتیم خبر مفید و تصدیق نمی کردیم، از کجا میفهمیدیم تعبدن یک خبر دیگری هم ها؟ این که الان تعبدن قبول میکنیم که سفار چنین خبری داده به برکت صدق العادله. پس صدق العادل موجده، محقق مکدن خبر سفاره، که اگر نبود خبر سفاری تو کار نبود. پس به اعتبار این که این او رو آورده این میشه علت او، و این تقدم بر او داره، او معلوله، رتبش مؤخر از اینه. او وقت این صدق العادل اگه بخواد خبر سفارم حجت بکنه، یعنی بگیم یه فردش خبر مفیده یه فردش هم خبر سفاره، اگر اینجور بشه او رتبش مقدمه بر اینه. چرا؟ برای این که هر موضوعی تقدم رتبی بر حکمش داره. پس به اعتبار این که صدق العادل مکون خبر سفاره، این رتبش مقدمه بر اوه. به اعتبار این که اگر این بخواد حکم او بشه خبر سفارم یه فردی بشه و مشمول این بشه، او میشه موضوع و موضوع تقدم رتبی داره بر حکم، مستلزم دوره. پس نتیجتا این ادله حجیت خبر واحد با یک بیان این راوی آخری رو نمیگیره، با یک بیان اون راوی اولی رو نمیگیره. پس نتیجتا این اخباری که برای ما نقل شده با این واسطه ها اعتباری نداره. خب این آخر اشکال بود. ایشون فرمودن نه، با همون جوابایی که اون اشکال رو رد کردیم با همون جواب اینو رد میکنیم، میگیم آقا طبیعت الخبر اثرش وجوب تصدیقه، یعنی این وجوب تصدیق طبیعی خبره. چطور میگیم برودت و رطوبت طبیعی آبه؟ اون وقت این برودت و رطوبت که مال طبیعت آبه به همه افرادش سرایت میکنه دیگه، این آب و اون آب نداره. یا اگر گفتیم انسان حیوانه، این حیوانیت مال طبیعت انسانه، اما به افرادم سرایت میکنه، هر یک از افراد بشر رو میگیره دیگه، این فرد و اون فرد نداره. اینجا هم همینجور میگیم اصلا خبر عادل طبیعتش وجوب تصدیقه. حالا میخواد فردش خبر مفید باشه عن السفار، یا خبر سفار باشه عن العسکری علیه السلام، پس نتیجتا ایشون میفرماد با این جواب اشکال برطرف میشه. یا با جواب دوم میان میگیم شما به چه منات خبر مفید قبول میکنی؟ موضوعات ذوات الآثار. اگر مفید میفرمود خبر عن العسکری نقل میکرد، چطور اثر بار میکردی؟ میگفتی وجوب امتثال داره. اگر میفرمود این خمر اثر بار میکردی، میگفتی این وجوب اجتناب داره. اگر میگفت زید عادله باور میکردی و میگفتی اثرش جواز اقتداءه. همینطوری که این خبرهای این موضوعات زوات الاثار رو قبول میکنی از مفید، مناطش چیه؟ به منات صفت عدالت این بزرگواره، به منات اون صفت رادعیت ایشونه، همون مناتی که در اونجاها اقتضا میکنه اون موضوعات زوات الاثار رو تصدیق بکنی و اثر بار کنی، همون منات در این خبر عن السفارش هم هست. پس اینم از راه تنقیح منات، یکی هم از راه عدم قول به فرد، یعنی کسی فرق نگذاشته. اگر کسی گفته مفید عادل خبرش حجت، فرقی نداشته این مفید عادل بگه عن السفار عن العسکری یا این مفید عادل بگه عن العسکری علیه السلام، نتیجتا با این جوابها این اشکال برطرف شد. پس آیه نبه اگر اشکالی هم داره و اشکالی سی سابق ما کردیم، اشکالی که قبل از مارم دونیشون مطرح کردن، اگر خبر عادل ایرادی هم داره، اون ایراده کدوم؟ اشتراک در تعلیل، چون اگه نظرتون بشه ایشون این ایرادو وارد کردن. اگر ایرادی به آیه نبع وارد باشه که هست، اون اشتراک در تعلیل بین خبر عادل و خبر فاسقه، و اما این اشکالایی که دیگران کردن اینا وارد نیست. بعد دیرو آیه نفر رو شروع کردیم، رسائل صفحه 78 شیخ انصاری آیه دیگر رو مطرح کردن. روز اول هم عرض کردم شیخ هیچ کدام این آیات قبول نداره. شیخ انصاری هیچ یک از این آیات رو دلالت بر حجیت خبر واحدش رو قبول نداره، نه آیه نبع، نه آیه نفر و نه آیاتی دیگه، ولی استدلال رو بیان میکنه. میفرماد آمدن به این آیه استدلال کردن برای حجیت خبر عادل، ولی بعد اشکالاتی میکنن و رد میکنن. ایشون هم از خودشون چیزی ندارن، ایشون هم تابع شیخ انصاری هم، ایشون هم اول استدلال رو میگن بعد شروع میکنن به اشکال. آیه رو دیرو عنوان کردیم، چارت تفسیرش هم گفتیم، فهرستن میدیم تو وارد بحث بشیم. این آیه ما کان المؤمنون لین فرو کافه فلولا نفر من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه 122 سوره توبه، همون سوره براءت، همون سوره ای که بسم الله نداره، در اینجا این آیه اینجور حرف میزنه. این آیه 4 جور تفسیر شده. طبری یه جور تفسیر کرده به لحاظ اینکه قبل و بعد مال جنگه، این نفرم داده به جنگ، چرا یه عده‌ای نمیرن جنگ بکنن تا بصیرت در دین پیدا کنن بیان برای دیگران بگن. و اما تفسیر دیگه شده نه، به خدا به خاطر روایاتی که ما داریم که ائمه این نفر رو نفر علت تعلم معنا کردن، چرا مردم نمیرن در مدینه اون زمانها یا حالا در حوزه های علمیه، چرا یه عده‌ای نمیرن تفقه در دین بکنن بعد یاد گرفته هاشون و تفقهاتشون رو بیان به دیگران بگن، شاید اینا بپذیرن. این دو تا تفسیر. تفسیر سومی مرکب از هر دوه، به ملاحظه این که آیه در سیاق آیات جنگ، لولا نفره یعنی چرا یه عده‌ای نمیرن جنگ برای حفظ اسلام، و به مقتضای روایاتی که داریم نفرش میشه نفر علت تعلم، چرا یه عده‌ای نمیرن تفقه در دین کنن بعد بیان دیگران رو تخویف کنن، لینزلو یعنی لیخبفو، بیان تخویف بکنن شاید اونا تخبف بکنن، حذر یعنی تحذر، تحذر یعنی تخبف، لعلهم یحذرون اونا تخویف بکنن شاید مردمم تخبف بکنن، یعنی اون تخویف ها رو بپذیرن و بر طبقش عمل بکنن. یه تفسیر دیگه هم بود که طبق شأن نزول آیه اونها بمانن پلو پیغمبر، همه نرن جنگ، احکام یاد بگیرن، اونا که میان اینها اونها رو انذار بکنن. این چهار تفسیر رو دیرو عرض کردیم، ولی علی کل حال محل شاهد کجاست؟ لعلهم یحذرون، یه عده‌ای برن، حالا اون زمانها در مدینه، این زمانها در حوزه‌های علمیه، یه عده‌ای برن تحصیل فقاهت بکنن، تفقه یعنی با زحمت برن تحصیل فقاهت بکنن، بعد برگردن اذا رجعوا الیهم لینذروا، بعد بیان مردم رو بترسانن که مردم خلاصه اگر یک درهم ربا مطابق 70 زنای با مادره، مردم دروغ ملائکه آسمان رو اذیت میکنه، مردم یه دونه غیبت اعمال انسان حبس میکنه، یعنی اینایی که رفته یاد گرفته تفقه کرده، اذا رجعوا الیهم به شهرشون که برمیگرده مردم رو تخویف بکنه. این مثالایی که دارم همه مثال تخویفه، شاید اونا تخوف بکنن. تخوف هم مخصوص تخوف قلبی نیست، چون امور قلبی که متعلق امر و نهی واقع نمیشه، امور قلبی دست انسانی، نه مخصوص تخوف عملیه، یعنی تخویفایی که اون گفته این به عمل بگیره، یعنی غیبت نکنه، یعنی دروغ نگه، یعنی ربا نخوره. پس تخوفی که در این آیه هست تخوف عملیه، نه به قول امروزی ها تخوف فیزیکیه، خلاصه نه اینکه فقط او بگه اینا در دل مثلا بپذیرن، نه، باید او که تخویف کرد این احکام رو گفت اینا هم عملا تخوف بکنن. لعلهم یحذرون یعنی یتخوفون، شاید اینها اون تخویف ها رو قبول بکنن و حرف اون آقا رو بگیرن و به کار ببندن. شاهد سر این لعلهم یحذرونه که این به ما میگه. البته این آیه راوی عادل رو نمیگیره، عادلش رو باید از جای دیگه بیاریم، از ادله و روایاتی دیگه حجیت خبر عادل معتبره. خب پس عادل رو از جای دیگه زمینه آیه بکنی، معناشونه اگر یک عادلی خبری آورد، خبر تخویفی آورد و گفت حکم الله اینه، این مردم هم باید تخوف بکنن، شاید تخوف بکنن. اون وقت معناش اینه اگر کسی یک عادلی اومد تخویف کرد، بر این مردم هم واجب تخوف بکنن، یعنی قولش رو قبول بکنن، و این معنای حجیت خبر عادله. لعلهم یحذرون از این خواستن استفاده بکنن که خبر عادل حجته. خب ایشون هم این شیخ مطالب رو میگن و رد میکنن، اما فقط تفاوت بین ایشون و شیخ یک کلمه. شیخ میفرماد این لعله اینجا معنای مجازیش مراده، ایشون میگه معنای حقیقیش مراده. همین این دخلا به استدلال نداره، با استدلال حالا نمیخونی، یک اختلافی ایشون با شیخ داره. شیخ انصاری میفرماد این لعله منسلخ از معنای حقیقیه، یعنی ما این لعله رو معنای مجازی باید بکنیم، غیر لعله هاش که بشر میگه احب و صالحین ولست و من هم لعله الله ان یرزقنی صلاحا. خب اینجام شاعر لعله گفته، اما لعله خدای متعال که میگه لعله هم یحذرون با اون لعله فرق داره. اون لعلهی که شاعر میگه معنای حقیقیش مراده، اما این لعلهی که خدای متعال اینجا میگه باید منسلخش کنیم از معنای حقیقی، بگیم معنای مجازیش مراده. معنای حقیقیش چیه؟ مغنی رو مراجعه بکنید، باب الله لعله لها معان متعدده، لعله چندین معنا داره، احدها از توقع. لعله معناش توقع، توقع یعنی چی معنا میکنه؟ یعنی رجاء محبوبیت. این معنای حقیقی لعله در لغت هم همینجور گفتن، هم در مغلی و هم در کتاب لغت لعله رو گفتن معناش توقعه، یعنی رجاء محبوبیت. من الان آدم خوبی نیستم، اما رجای اینو دارم لعله الله ان یرزقنی صلاحا، رجای اینو دارم، آینده رو که خبر ندارم عاقبت هم چی میشه، رجای اینو دارم که خدا منم جزو صالحین قرار بده. پس لعله معنای حقیقی چیه؟ رجاء محبوبیت. این شاعر دوست داشته که آدم خوبی باشه، حالا میگه لعله الله، امید اینو دارم، ولی تو الان آدم خوبی نیستم، امید اینو دارم که آینده، چرا؟ چون عواقب کارو که نمیدونه، انشالله، بلکه به امید این که منم به محبوبم برسم، یعنی به اون صلاح و صداد هم من برسم. این معنای حقیقی رجاء محبوبیت. خب این در مورد این شاعر صدق میکنه که آینده رو نمیدونه. اگر بخوایم بگیم خدا هم همین جوره، لعلهم اینا برن تخفیف بکنن، خدا میگه رجای اینو داریم، ما که آینده رو خبر ندیم که نمیشه، که چون معناش جهل پروردگار میشه چیکار کن؟ رجایشو بنداز، بگو لعله معناش چیه؟ معناش محبوبیته، یعنی مدخول لعله محبوب پروردگاره. مدخول لعله چیه؟ تحذر، تخوف. نگو رجای محبوبیت، بگو محبوبیت. پس لعله دلالت بر محبوبیت تخوف داره. و چی میشه؟ میشه مجاز دیگه. لفظ موضوع للکل استعمال شده در جزء، موضوع است برای رجاء محبوبیت. لفظ موضوع للکل استعمال شده در جزء، این میشه مجاز. به عکسش هم داریم، لفظ موضوع للجزء مستعمل در کل، مثل رقبه. رقبه یعنی گردن، اما قرآن میفرماد اعتق رقبتن، یعنی یک انسان آزاد بکن. پس نتیجتا همونطوری که لفظ موضوع للجزء مثل رقبه مستعمل در کل میشه مجازن، لفظ موضوع للکل مثل لعله که موضوع است برای رجاء محبوبیت، اینو در جزء استعمال کن، میشه مجاز. پس نتیجتا آیه معناش چی میشه؟ یه عده برن تفقه بکنن، بیان تخویف بکنن، محبوب خداست که اینا بپذیرن. این شد معنایی. ایشون میفرماد نه، لعله معنای حقیقیش مراده، هیچ ثمری نداره. و از کردم اصلا به استدلال کاری نداره. او میگه بعد از اینکه اراده معنای مجازی کردیم، اون تخبف میشه محبوب. ایشون میگه نخه، معنای حقیقی اراده میکنیم، همون محبوبیت رو هم اراده میکنیم. ایشون آقا یه اشکالی، یعنی اختلافی با همه داره. جلد اول صفحه 102 رو نگاه بکنیم، ایشون اونجا مطالبی راجع به صیغه افعل داره. این همین نزایی که در مورد لعله است که از انشائیاته، این همین نزا رو ایشون در صیغه افعل داره. آخه میدونید که مشهور میگن چی؟ میگن افعل معنای حقیقیش چیه؟ وجوب. اگر گفتن اقیم الصلاة یعنی یجب الصلاة، اگر مولایی به عبدش گفت افعل یعنی یجب اون کار. همه میگن افعل معنای حقیقیش وجوبه، اگه در معناهای دیگه استعمال بشه مجازه. مثلا تو قرآن ما خیلی افعل داریم، یعنی صیغه افعل امری داریم، یه جاش فقط معنای وجوبه، اقیم الصلاة، آت و زکات. اینجاها اقیمو معنای حقیقیشه، اما جاهای دیگه ما داریم که اونجاها معنای وجوب نداره. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا به صورت من مثله، فأتوا صیغه امر دیگه. اقیمو دلالت بر وجوب داره، اما دیگه ائتوا که دلالت بر وجوب نداره. مردم واجبه بریم یه آیه یه سوره مثل قرآن بیاریم. پس این چیه معناش؟ معناش تعجیزه، یعنی شما عاجزین اگه میتونین برین یه سوره بیارین. خب ببینین، اقیمو فعل ام، اوتو هم فعل ام، اما اون معنای حقیقیش وجوبه. این معناش که وجوب نی، معناش تعجیزه. دوباره اعملو ما شئتم، خدای متعال به کفار، به معصیتکارا میگه اعملو، هر کاری دلتون میخواد بکنید که این دنیا، یعنی واجبه برین شراب بخورین، واجبه نه، معنای وجوب نداره، تهدیده. اینجا اعملو معنای هر کاری که این دنیا میخواین بکنید، باشه بالاخره یه روزی به حسابتون میرسین. خب اینجا هم اعملو معنای وجوب نداره. بعد اذا تداینتم بدینه الی اجل مسما فاکتبو، اگر به کسی قرض میدین اکتبو، چک سفته نوشته ازش یه رسید بگیرین. حالا اکتبو واجبه؟ اگه من به شما قرض دادم نیومدم از شما چکی سفته بگیرم حرام کردم؟ نه. خب ببینی چهار تا افعله، اقیم الصلاة، او تو به صورته، اعملوا ما شئتم فاکتبو، چهار تا صیغه امره. مشهور میگن چی؟ میگن فقط اولی معنای حقیقیشه که اقیم الصلاة دلالت بر وجوب داره، اما این افعل هایی که در این سه مورد اعتو، اعملو، اکتبو، این صیغه ها معنای حقیقیش مراد نی. یکیش معنای تعجیزه، یکیش معنای تهدیده، یکیش هم معنای ارشاد و خیرخواهیه. پس از نظر مشهور این چهار تا صیغه افعلی که من آوردم، یکیش حقیقیه، سه تاش مجازی. ایشون میگه نه، ایشون میفرماد اینجوری نی، در تمام اینها افعل، اون افعلو در معنای حقیقیش استعمال شده. چرا؟ برای اینکه افعل برای طلب انشائه. شما لغت نگاه کنی، میگن عرب، بازه لغت عرب این افعل رو وضع کرده برای طلب انشاء. پس معنای حقیقیش چیه؟ طلب الانشا. منتها انگیزه های طلب انشا تفاوت میکنه. در اون اولی که عقیموز، انگیزش همون طلب حقیقیه. در دومی انگیزش تعجیزه. در سومی انگیزش تهدیده. در چهارمی انگیزه ها فرق میکنه. پس اسأل از نظر ایشون جلد دو جلد اول صفحه 102 اسأل معنای حقیقیش چیه؟ تل انشاء و طلب، یعنی این اسأل رو واضح وضعش کرده که شما با این صیغه اسأل یه چیزی رو طلب بکنی. در همه جا معنای اسأل اینه، منتها انگیزه ها فرق میکنه. اونجایی که میگه عقیمو، انگیزش واقعا طلب واقعیه، ولی اونجایی که میگه اعتو، انگیزش تعجیزه. اونجایی که میگه اعملو، انگیزش تهدیده. اونجایی که میگه اکتبو، انگیزش ارشاد و خیرخواهیه. پس در تمام اینها اسأل در معنای حقیقی یعنی انشاء و طلب، منتها با انگیزه های مختلف. ایشون اینا رو که تحقیق میکنن میگن عین این حرفایی که اسأل انشاء دیگه، لعلم انشاء، ایشون میفرمان عین این حرفایی که من برای این انشاء زدم برای انشاءهای دیگر میگن. برای لذا اونجا بدون اس شیخ رد میکنه لا وجه که بیایم بگیم لعلم منسلخ شده از معنای حقیقیش. نخه، لعلم معناش چیه؟ لعله رو واضح وجه کرده که انسان با این انشاء رجا بکنه. از لعله رو برای این وضعش کردن، یعنی عرب واضح لغت عرب این کلمه لعله رو وضعش کرده که با این کار با این لفظ چی کار کنه؟ انشاء رجا بکنه. منتها انگیزه ها فرق میکنه. گاهی انگیزم واقعا همون رجای حقیقیه، یعنی خلاصه مثل همون شاعر. اون شاعر که میگه لعله واقعا انشاء رجا میکنه. خود لعله معناش انشاء رجاه، انگیزش هم همون انشاء رجاه. ولی در پروردگار اینجور نی، برای این که اگه در خدا هم بگیم انگیزش انشاء رجاه، مستلزم جهله. یعنی خدا مثل اون شاعر میمونه، آینده رو خبر نداره. میگه لعلهم، ما امید داریم که مردم بپذیرن. پس چی شد؟ شیخ انصاری میگه بعد از اراده معنای مجازی آیه معناش میشه محبوبیت. ایشون میگه نه، همون معنای حقیقیش از کدم اصلا در استدلال دخالت نداره. فقط ایشون اشارتن اون اختلافی که با شیخ دارن اول مطرح میکنن و بعد میرن سراغ استدلال، همونطوری که شیخ استدلال کرده. چاقا متوجه نشده؟ بله، جامعش نیست که همون مطلوبیت دیده، یعنی در همه جا اینو وضعش کردن برای امر مطلوب. این جامعشه، منتها انگیزه ها فرق میکنه. یه وقت واقعا رجای واقعیه، یه وقت نه، مثل خدای متعال رجای واقعی نداره. خلاصه اینها جامعش همون مطلوبیته. ایشون از کردیم این دو سه کلمه رو بخونیم که هیچ ربطی به استدلال ما نداره تا برسیم به اول مطلب. احدها یستدل ربما، یستدل به ها من وجوه ثلاثه. آیه 90 رو چند جور بهش استدلال کرده بودن؟ 6 جور. نظرتونه؟ در آیه 90 از 6 جهت استدلال کرده بودن برای حجیت خبر واحد که ما رد کردیم. اینجا من وجوه ثلاثه به این آیه نفی که ایشون همشو نقل نکردن، این هم از راه وجوه ثلاثه. احدها ان کلمت لعله، یعنی از این لعله استفاده کردن چون لعله معناش محبوبیته. و معناش چیه؟ یعنی اگر کسی تخویف کرد، خدا میفرماد من دوست دارم مدخول لعله محبوبه، من دوست دارم مردم تحذر کنن، تخوف کنن، اون تخویف ها رو بپذیرن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه عادلی اومد تخویف کرد، یک حکم شرعی کرد، خدای متعال دوست داره که ما او رو تصدیقش بکنیم. پس نتیجتاً وقتی خدا دوست داره این کار رو، پس واجب ما این کار رو بکنیم. یعنی اگر کسی خبری داد تخویفی کرد، ما تخوف بکنیم، ولی فعلا به استدلال کاری نداشته باشیم. اون نزاعمون اول با شیخ حل بکنیم. شیخ لعله رو منسلخ میکنه از معنای حقیقی، به معنای مجازی استدلال میکنه، ما نه، که هیچ دخالتی هم در مطلب نداره. کلمه لعله علت تحقیق مستعملتون فی معنی الحقیقی، یعنی حق مطلب اینه کلمه لعله رو در معنای حقیقی، یعنی آقای شیخ انصاری که شما اراده معنای مجازی میکنی درست نیست حرفتون، این علت تحقیق قول حق اینه که این کلمه لعله استعمال شده در معنای حقیقی، یه معنای حقیقی بی نمکی واقعا ایشون انتخاب میکنه که هیچ کس نگفته. حالا معنای حقیقی چی هست؟ ترجی ایقائی انشائی. شما لغت رو ببینی، مغری رو ببینید، هیچ کس اینجوری حرف نزده. مقصود معلومه معنای حقیقی لعله چیه؟ انشاء ترجی. ایشون میگه انشاء رجا، ایشون میگه ترجیه ایقائی انشائی. حالا برای اینکه این عبارت خیلی از این زنندگی ظاهرش بیاد بیرون، از آخر شما معنا کنین. ترجی معناش چیه؟ لعله معناش چیه؟ بر وضع علل انشاء. لعله رو برای انشاء وضع کردن. انشاء چی؟ ایقاع ترجی. از کلیم از آخر بریم، عبارت خوبی نیست. عبارت خوب معنای حقیقی لعله رو در مغنی پیدا کنی و در کتاب لغت پیدا کنی. این عبارتی که ایشون گفته هیچ کس نگفته، اما مقصود معلومه. از آخر معنا کنی.
اذهب الان رجائک.
بله،
معبوبیت با رجا هم دو تا
باشه. بله، لعله اونجام لعله داره. این حرف همه برای همه لعله ها میزنی، یعنی هر جا شما لعله دیدید آقا مدخولش محبوب پروردگاره. معنای حقیقی لعله چیه؟ الانشاء. انشاء چی؟ ایقاع ترجی، یعنی واضح اینو وضع کرده که شما با این کلمه انشاء ترجی بکنی، یعنی اظهار رجا و امیدواری بکنی. این معنای حقیقیش. الا، یعنی شاعر هم بگه معناش همینه، خدا هم بگه معناش چیه، یعنی خدا با این کلمه میخواد اظهار ترجی بکنه، انشاء ترجی بکنه، اما نه به داعی این که نمیدانه. شاعر که انشاء ترجی میکنه برای این که نمیدانه عواقب امر رو، اما نمیشه بگیم در خدام انگیزش اینه. معنای لعله انشاء ترجیه، اما خدا به این انگیزه لعله نمیگه، اون شاعره که به این انگیزه میگه. چون که محال است اگر بخوایم انگیزه خدا رو هم انگیزه شاعر بدونیم مستلزم جهله، پس باید بگیم نه، خدای متعال مقصودش از این لعله معنای حقیقی شوه، یعنی خدام با این لعله میخواد چیکار کنه؟ اظهار ترجی میخواد بکنه، منتها انگیزش با انگیزه شاعر فرق داره، پس شد معنای حقیقی. یعنی هم لعله شاعر معنای حقیقی شه و هم لعله پروردگار. لذا ایشون میفرماد الا ولو کانت این لعله، اگر چه علت تحقیق مستعمل در معنای حقیقیه، علت تحقیق، الا اینکه انگیزش فرق میکنه، داعی یعنی انگیزه، الا اینکه داعی به این ترجی چون محال است در حق پروردگار این که ترجیه حقیقی باشه. این جای کلمه حقیقی نیست، بعدشون واقعی بگه. اون قبلی حقیقی بود در مقابل مجازی، اینجا دیگه نبایدشون حقیقی رو تکرار کنه، واقعی. یعنی حالا هم که حقیقی هست شما واقعی معنا کنی. ولو مستعمل در معنای حقیقیه، یعنی معنای مجازی نداره، الا این که داعیش فرق میکنه، یعنی انگیزه خدا با انگیزه این شاعر فرق میکنه. چون انگیزه محال است ترجی واقعی باشه، در شاعر انگیزش ترجی واقعیه، دقت فرمود اینجا جای حقیقی نیست، جای واقعیه، در شاعر انگیزش ترجی واقعیه، در پروردگار چون مستلزم جهله ترجی واقعی نیست. چون اینجوره کانه، دیگه وارد استدلال شدیم، این همه خلاف استدلال بود، فقط خواستیم به شیخ بگیم معنای مجازی نگو حقیقی بگو. حالا رسیدیم به حرف شیخ. هوه یعنی دایی، الا اینکه دایی به این ترجی کانه هوه، اون دایی محبوبیت تحذره، یعنی این تحذری که مدخول لحله حذره، حذر یعنی تحذر، تحذر یعنی تخوف، اون یونزرو یعنی تخویف، یعنی یه عده برن تفقف کنن، بیان تخویف کنن، و خدا دوست داره که وقتی یک عادلی اومد انسان رو تخویف کرد، انسان تخوف بکنه. چه تخوفی؟ عملی. چرا؟ برای اینکه امور قلبی که متعلق امر و نهی واقع نمیشه. تخوف عملی یعنی تخلیفا رو بگیره و دیگه غیبت نکنه، دروغ نگه، ربا هم نخوره. هوه اون انگیزه محبوبیت تحذر است اندل انذار. خب پس تا اینجا آیه معناش چی شد؟ اگر کسی تخویف کرد، خدا دوست داره مردم تخوف کنه. خب این به وجوب چه مربوطیه؟ میگه ها، اگر محبوبیتش ثابت شد، وجوبش هم ثابت میشه. حالا که ما محبوبیتش رو با لعله ثابت کردیم، چون مدخول لعله دلالت بر محبوبیت داره، خدا دوست داره مردم تخویف ها رو بگیرن و تخوف بکنن، خب دوست داره. این چه دلیل به حجیت خبر واحده؟ میگه ها، وقتی حسنش ثابت شد، محبوبیت و حسن یکیه، وقتی حسن تحذر، محبوبیت تحذر حاصل شد، وجوبش هم حاصل میشه، ملازمه. یعنی اگر حسنش رو قبول کردی، اگر محبوبیت تخوف رو اندت تخویف قبول کردی، باید وجوبش هم قبول کنی. و ازا ثبت، از اینجا استدلال شروع میشه. حالا که محبوبیتش ثابت شد به مقتضای این که مدخول لعله است، ازا ثبت محبوبیتو، یعنی محبوبیت تحذر تخوف، ثبت وجوبه، وجوب تحذر هم ثابت میشه. یا شرعن کما قال ابو صاحب الفصاح صاحب الفصول صفحه 273، او عقلا کما قال ابو صاحب المعالم. هر دو کتابا رو نگاه بکنی، بحث حجیت خبر واحد پیدا بکنی، آیه نفی رو پیدا بکنی. در فصول ایشون میفرماد ملازمه شرعی، اگر محبوبیت با آیه درست شد، ملازمه شرعی است که باید بگیم وجوب هم داره. صاحب معالم فرموده نه، ملازمه عقلی است. اون وقت صاحب فصول چی داره؟ میگه وجب شرعا لاجماع المرکب. شیخ انصاری هم میگه لاجماع المرکب. ایشون آقا عادت نداره، ایشون هیچ وقت من یادم نمیاد اجماع مرکب بگه، همیشهشون به جای اجماع مرکب قول به عدم فصل میگن. این عدم فصل قول به عدم فصل با قول به عدم فصله، چون عدم فصل که اجماع نی، اونی که اجماع قول به عدم فصله. ما هم داریم حرف صاحب وصول رو نقل میکنیم، پس لعدم الفصل یعنی للقول به عدم الفصل. آقای صاحب فصول، شما چجوری ثابت میکنی که اگر محبوبیت تخبه ثابت شد، شرعن واجبه، به شرعن وجوبش هم ثابت میشه؟ میگه لاجماع المرکب، هر کس قبول داره تخوف محبوبه، وجوبش هم قبول داره، چون اختلاف الامه علی قوله. یکی از اجماع مرکب، یکی از مصادیقش، اینجا سیرودم با بعضی از رفقا صحبت بود، یکی از مصادیق اجماع مرکب اینه. ببینید آقا، اجماع مرکب کنه به هم دیگه برمیگرده، ولی دو جور میشه. یه وقت الان در اینجا اختلاف الامه علی قوله، علمای ما دو دستن، 5-6 تاشون اصلا میگن حسنی نداره. کیان اون 5-6 تا؟ سید مرتضی، شیخ مفید، ابن ادریس، امین الاسلام تبرسی. 5-6 تا بود خوندیم، اسماشون رو آوردیم. این 5-6 بزرگوار میگن خبر واحد حجت که نیست، چی؟ حسن هم نداره، محبوبیت هم نداره. شما یک خبر واحد قبول بکنی، نقطه مقابلش مشهور، مشهور میگن چی؟ میگن نه تنها محبوبه، واجبم هم. پس ببینید اختلاف الامه علی قوله، اون قول، اون 5-6 نفر میگن حسنم نداره، محبوبیتم نداره، اونی که محبوبه خبر متواتره، خبر واحد حسنی نداره عمل کردنش. ولی غیر از این 5-6 نفر همه میگن نه تنها حسن داره، واجبم هست. خب وقتی ایشون میفرمان اگر کسی بیاد یه قول ثالث بگه، بگه چی؟ محبوبیت داره ولی وجوب نداره، این چی کار کرده؟ خلق اجماع مرکب کرده. چرا؟ چون میگه محبوبیت داره با اون 5-6 تا مخالفه، چون میگه وجوب نداره با مشهور مخالفه، میشه قول ثالث. یعنی اون دوتا دست به یکی میکنن، اون دوتا به حساب قول، این قول سوم رد میکنن. پس نتیجتا اجماع مرکب معناش اینه، هر کس قبول داره، عرض کردم هر دوشش اینجا صدق میکنه، هر کس قبول داره حسنش را، قبول داره وجوبش. مثل مشهور، مشهور هم حسنش قبول دارن و هم وجوبش قبول دارن، در مقابل اون 5-6 نفر که ابن قبم یکیشونه، ایشون هم تو اوناییست که میگه خبر واحد اصلا حسنی نداره، چون مستلزم تحریم حلال و تحلیل حرام هم اونایی که قبلا خوندیم. پس نتیجتا ایشون میگه هر کس محبوبیت تخوف رو قبول داره، وجوبش هم قبول داره، مثل مشهور. و هر کس وجوبش قبول نداره، محبوبیت هم قبول نداره، مثل اون 5-6 تا. خب حالا اگر یه نفر بیاد بگه من محبوبیت رو قبول دارم، وجوب رو قبول ندارم، چی کار کرده؟ خلق اجماع مرکب کرده. چرا؟ چون میگه محبوبیت رو قبول دارم، اونا میگن نه، و میگه وجوب قبول ندارم، اینا میگن آره. پس اگر کسی احداث قول ثالث بکنه بیاد بگه محبوبیتش درسته ولی وجوب نداره، این میشه خرق اجماع مرکب. پس هر کس حسنشو قبول داره مثل مشهور، محبوبیتشو قبول داره، وجوبش هم قبول داره، نتیجتا شد چی؟ ملازمه شرعی. یعنی با آیه محبوبیتش ثابت شد و هر کس محبوبیت رو بپذیره وجوبش هم میپذیره، نتیجتا با ملازمه شرعی درست شد. صاحب معالم با ملازمه عقلی درستش کرده. ایشون میگه معنا نداره، اگر شما پذیرفتی که محبوبیت داره تخوف، باید وجوبش هم بپذیری. معنا نداره ترس مستحب باشه، آدم مستحب بترسه. اگه مقتضی ترس هست، مقتضی ترس کدومه؟ این آقایی که اومده میگه غیبت اینجور، نمیم ربا اینجور، مقتضی ترس موجوده. صاحب معالم میفرماد اگه مقتضی ترس موجوده به مرحله وجوب میرسه، یه معنا نداره، مستحب به شما بترسی. لذا میفرماد لا معنا لندبه، معنا نداره آدم بگه ترس مستحبه، اگر مقتضی ترس باشه به مرحله وجوب و ضرورت میرسه، اگر مقتضی ترس نباشه حسنم نداره وجوبم نداره. ببینی شد ملازمه عقلی ها. عنایت بفرمین، اذا ثبت محبوبیت تحذر به آیه، یه به آیه جلوش بذارین، اگر محبوبیت تحذر رو با اون بیانی که از خارج گفتیم از راه آیه بفهمیم، ثبت بالملازمه وجوبش هم میفهمیم. چه ملازمه ای؟ ملازمه شرعی که صاحب فصول و شیخ انصاری میگه که چیه؟ اجماع مرکب. اجماع مرکب است که هر کس محبوبیت تحذر قبول داره وجوبش هم قبول داره، شد ملازمه شرعی. عقلا عطف به شرعنه، کما قاله صاحب المعالم، ایشون گفته اگر محبوبیت و پذیرفتی به مختزای لعله، باید وجوب تحذر رو هم بپذیری، مع وجود مقتضی، مع وجود ما. ما کدومه؟ همون خبری که اون منذر اون موفق داره، اون مخوف داره میده. مع وجود ما یقتضیه، اگر یقتضیه یعنی یقتضیه تخوف، اگر مقتضیه تخوف باشه، مثل اینکه این آقا اومده تخفیف میکنه، تحذر میشه واجه. بدونهی، چند کلمه رها کنی، ولی بدون ما یقتضی، ضمیر بدونهی به ما برمیگرده. اگر مقتضی تحذر موجود باشه که میشه وجوب تحذر ثابت میشه، و بدونهی و اگر مقتضی موجود نباشه حسنم نداره، بلکه امکانم نداره. وقتی مقتضی ترس وجود نداره دیگه ترس حسنی نداره، بلکه اصلا امکان نداره. پس ملازمه عقلی شد. یعنی اگر شما طبق آیه فهمیدید محبوب از تحذر، به حکم عقل باید وجوبش هم قبول بکنی. چرا؟ یا مقتضی تخوف هست یا نیست. اگر مقتضی تخوف هست به مرحله وجوب رسیده، به مرحله ضرورت رسیده، و اگر مقتضیش موجود نیست حسنم نداره تحذر. پس حالا که حسنش رو قبول کردی، حسن همون محبوبیت، با حالا که حسن و محبوبیت رو قبول کردی طبق آیه، پس معلوم میشه مقتضی هست، پس باید وجوبش هم قبول کنی. اگر مقتضی بود حسنش هست، وجوبم هست، اگر مقتضی نبود نه وجوب هست و نه حسن. پس به ملازمت عقلیه شما اگر قبول کردی که خلاصه تحذر تخوف این محبوبه و حسن داره، باید وجوبش هم بپذیری. حالا یا به ملازمه شرعیه چنانچه فصول و شیخ انصاری فرمودن، یا به ملازمه عقلیه. از کدام فراموش نشین، عدم فرد یعنی قول به عدم فرد. شیخ انصاری آقا هر دوشو میگه. شیخ گاهی میگه اجماع مرکب مثل همینجا، گاهی هم میگه قول به عدم فرد مثل کتاب براءت. اما ایشون همیشه به جای اجماع مرکب قول به عدم فصل رو میگه. نتیجه چی شد آقا؟ با لعله ما فهمیدیم که حذر و تخوف مستحسنه، محبوبه. وقتی محبوبیتشو از راه لعل فهمیدیم به ملازمه شرعی و ملازمه عقلی وجوبش هم میفهمیم، وقت معناش چی میشه؟ یعنی اگر یک عادلی اومد شما رو تخویف کرد، واجب است شما تخوف کنی. یعنی اگر اومد گفت ربا حرامه، غیبت حرامه، شما باید اینو بپذیری، واجبه این حرف اینو بپذیری. و هازا معنا حجیت و خبر العدل، انشاءالله استدلالش باشه، یعنی دومی سومی، چون عرض شد از سه راه به این آیه استدلال شده، یکیش از راه لعله، راه دوم و سومش میمونه انشاءالله برای شنبه. فردا هشتم شوال رفقا میدونن من سلیقم اینه، اون موقع ها که تعطیل نمی کردن حوزه، هشتم شوال به مناسبت هدم قبور ائمه بقی به دست این وهابی های لامذهب، یعنی واقعا لامذهب تر از این وهابی های مکه و مدینه ما نداریم تو مسلمان. سنیان با اینها مخالفن. علی کل حال برای اینکه 75 سال پیش این جنایت محقق شده، ما هشتم شوال رو تعطیل میکنم. ولی من هشتم شوال امروز میدونم، من چون سه شنبه رو عید میدونستم، ولی تعطیلی ها باید روی جنبه تقدیمی باشه که اختلافی پیدا نشه. ان شاء الله اگر زنده بودیم شنبه خدمت آقایون